بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. با اجازه حضرت استاد بهچکار، عرض سلام و ادب خدمت عزیزه. به ذهن اومد که به اختصار زیل عنوان کلی ما و ملا صدرا به عنوان یک فیلسوف این نکاتی رو عرض کنم. خلاصه ادعا این است که ما نه بی نیاز از فلسفه هستیم، نه متوقف در ملا صدرا. دو طیف وجود داره. بعضی نظرشون برای این است که ما اساساً نیازی به فلسفه نداریم، مثلا کلام یا الهیات یا رشته‌های دیگه ما رو مستقنی میکنه از فلسفه. این دیدگاه طرفداران مختلفی هم داره. بعضی از ناحیه علمگرایی این رویکرد رو دارن، فکر میکنن علم جایگزین فلسفه میشه، لذا علمگرایان با فلسفه از این جهت مخالفن. یعنی فکر کنی یه چیز زائدیست، حرفای لاطائلیست که ناموجهه و همین بحث ها باید به روش علمی پیگیری بشه تا به نتایج محصل برسه، و الا بحث های فلسفی بی نتیجه است و قرنها بوده و خواهد بود. عملا بحث های فلسفی مباحث بی پایان و اتلاف عمر. یه رویکرد دیگه رویکردی است که از جانب دین و باورهای مذهبی نسبت به فلسفه هست. این هم در سنت اسلامی بوده، هم در سنت های غیر اسلامی. اون جمله معروف اورشلیم را به آتن چه کار که از ترتالیون نقل میشه، در واقع همین دیدگاهه که به هر حال مؤمنان مسیحی چه نیازی دارن به آتن، یا در واقع چه نیازی دارن به فلسفه. در جهان اسلام هم این رویکرد بوده، هم در اهل سنت بوده، هم در شیعه بوده، خصوصا امامیه. شاید الان اسماعیلی کمتر درشون این روی کرد بیا، شاید هم نبوده. من گمان میکنم که اینطور نیست، ما نیازمند فلسفه هستیم. البته این موضع تابع این است که تصویرمون از فلسفه چی هست. فلسفه همون باورهای فیلسوفان خاصه. فلسفه عبارت است از باورها، یا نهایتاً روش سقراط، افلاطون، ارسطو و همجور بیان فلوتین این هاست، یا نه فلسفه اعم از این هاست. آنچه که این فیلسوفان پرداختند یه نوع فلسفه است، آنچنان که در علم اون چیزهایی که دانشمندان بزرگ مثلا کسانی مثل اینشتین یا دیگران گفتن همان فیزیک نیست، بخشی از فیزیکه. فیزیکای مختلف میشه داشت، این هم یک فیزیک. تعریف کردن فلسفه هم کار دشواریه، خودش هم جز اون پرسش هایی است که همچنان پاسخ نهایی نداره. ولی به هر حال هم تعریف توصیفی میشه کرد، هم تعریف هنجاری میشه کرد فلسفه. یعنی هم بگیم که فلسفه تا کنون چه بوده است، هم اینکه بگیم شایسته است که چه باشد، ولی اینکه تا کنون محقق نشده باشه. باز این که فلسفه رو بر اساس موضوع تعریف کنیم یا بر اساس روش تعریف کنیم، به هر حال اختلافات زیادی هست که خود این در واقع یکی از مهمترین سرفصل‌های فلسفه فلسفه یا فلسفه شناسیه. من اجمالاً این تعریف در نظرم هست: اندیشیدن روشمند به بنیادی ترین پرسش ها. یعنی مفروض میگیرم که پرسش ها بلکه شاید بهتر باشه بگیم مسائل طبقه بندی میشن فی نفسهی و بعضی از این مسائل بنیادی ترن، به این معنا بنیادی هستند که پاسخ به این پرسش ها تأثیرات بسیار گسترده و ژرف داره، یعنی خیلی فراتر از حوزه خودش میره، مبنایی است، مثل پرسش های معرفت شناختی، مثل پرسش های هستی شناختی، مثل پرسش های ارزش شناختی یا فلسفه اخلاقی، مباحث مربوط به حسن و قبح، اینا پرسش های بنیادین هستن و از این جهت متفاوتن با پرسش های علمی که مثلا در حوزه فیزیک میمونن یا نهایتا ممکنه به شیمی یا زیست شناسی یا رشته های مرتبط تأثیر بگذارن. ولی پرسش های معرفت شناختی کل معارف بشری رو تحت تأثیر قرار میدن. پرسش های هستی شناختی مثل بحث در باب حقیقت واقعیت یا علیت یا چیزایی از این دست، یا پرسش های انسان شناختی مثل اینکه ما چیستیم، آیا ما نفس هستیم، نفس غیر از بدنه نیست، چی از مجرد هست، اینها پرسش های اخلاقی در باب حسن و قبح، اینها تأثیرات گسترده و ژرف دارن، مبنایی هم. خب اندیشیدن به این پرسش ها یک نیاز بشریه، ولی نکته مهم این است که باید این اندیشیدن روشمند باشه، ضابطه مند باشه. حالا من نمیخوام بگم یه روش متعین مزیق داره، نه، ممکن حالا این روش ها متکثر باشه، ولی به هر حال روش های موجهی باید باشه. به هر حال یک نابسامانی و بلبشو در اندیشیدن به این پرسش ها و مسائل نیست، قرار نیست اینجوری باشه. من فرض میکنم که این فلسفه باشه و دست کم توی این جلسه فرض میکنم که تاریخ فلسفه اساسا پرداختن به این پرسش ها بود و به همین خاطر فکر میکنم که فیلسوفان به معنای واقعی کلمه اختصاصی به کسانی که رسماً فیلسوف شمرده شدن و عمدتاً در سنت ما فیلسوف خوانده میشوند نداره، شامل افراد بیشتری میشه. بسیاری از متکلمان جهان اسلام، بسیاری از اندیشمندان جهان اسلام و حتی خارج از جهان اسلام به این معنا فیلسوفن، یعنی واقعاً به این پرسش های بنیادین به شیوهی روشمند اندیشیده اند و به این معنا فیلسوف به شمار میان، هرچند که رسماً فیلسوف خوانده نشن، رسماً متکلم خوانده میشن، چه در امامیه چه در اهل سنت. من قاطعم که کسی مثل ابوالحزیل علاف یا نظام یک فیلسوف درجه یک، و چه بسا در عمق فلسفی کمتر از بعضی از مشاهیر فلسفه اسلامی نباشه، به موضوعاتی فکر کرده بسیار بسیار مهم و تأثیر گذارن که فیلسوفان رسمی ما که تحت تأثیر فلسفه های وارداتی و فلسفه غربی، فلسفه غربی سنتی، افلاطون و ارسطو و خصوصا فلوتین بودن، نپرداختن، اصلا نپرداختن، یا اگر پرداختن دیدگاه هایی رو اتخاذ کرده اند که از قوتی به اندازه دیدگاه های امثال ابوالحزیل یا نظام برخوردار نیست. همچنین در امامیه کسی مثل هشام، شاید کسی تا کنه نگفته است که هشام یه فیلسوفه، ولی هشام به این معنا یک فیلسوفه، یعنی به مسائل بنیادین فکر میکنه، روشمندم فکر میکنه و عقلانی هم فکر میکنه. من البته در باب روش اندیشیدنم اینجا بحث نکردم، این روش میتونه روش مفهومی و منطقی باشه، میتونه شهودگرایانه باشه، چنان که در نهله های مختلف فلسفی روششون اینتویشنالیستی بوده و شهودگرایانه بوده، نه صرفا استدلالی. خب این شعار در واقع هشام و جریان هشام، هشام ابن حکم که گفت اخست و من که شیئا فعلفتو، من یک چیزی رو از شما اهل بیت میگیرم بعد خودم میپرورونمش. این پروراندن یه شیوه یه کار فلسفیه که البته ممزوج با کلامه، یعنی در یک کسی مثل هشام فلسفه همون کلامه، کلام همون فلسفه است، یه مرز قاطع و روشنی نداره. به هر حال اگر فلسفه رو به این معنا بگیریم، روشن است که اساساً فلسفه تقلیدی فلسفه نیست، اساساً فلسفه با تقلید سازگار نیست. این که ما دیدگاه‌های اعاظم فلسفه رو، تاریخ فلسفه رو بگیریم و متعهد باشیم به اونها، این کار فلسفی نیست. فلسفه مستلزم اندیشیدن مستقل و روشمند به این دست از مسائل. خود همین توضیح میده اون ادعای دوم رو که ما متوقفه در ملا صدر نیست. ما در متوقفه در هیچ فیلسوفی نیستیم، نه فقط ملا صدر رو. اساسا اگر قرار باشد ما نیازمند به فلسفه باشیم، نباید متوقفه در هیچ فیلسوفی باشیم. بنابراین عزیزانی که مدعی کار فلسفی هستند، خصوصا در کشور ما، ولی آنچنان دلبسته ملا صدرا هستند که به نظر میرسه متوقف در ملا صدرا هستند و اجازه نقد و بررسی و ارزیابی دیدگاه های صدرا رو نمیدن و فکر میکنن آخرین حرف رو صدرا زده است و بس، خاتم الحکما است. این روی کرد که به نظر میرسه یک رویکرد تقلیدی است، اساساً با جوهره فلسفه و فلسفیدن سازگار نیست. خب پس از یک طرف ما به فلسفه نیاز داریم و نیاز ما به خاطر اهمیت و نیاز ما به این پرسش‌های بنیادینه که باید جوابش پیدا کنیم، و البته میدانیم که جوابهای نهایی هم برای این پرسش ها تا کنون که به دست نیامده و بعید هم هست به دست بیاد. اینها به نوعی پرسش های ابدی هم هست، ولی لابد من هست پرداختن به اینها. در ادامه ما البته نیاز داریم به استفاده و در واقع گفتگو با فیلسوفان بزرگ. وقتی ما نیاز به فلسفه داریم، نیاز به گفتگو و استفاده از فیلسوفان بزرگ هم داریم. البته من معیار عینی برای تعیین بزرگ بودن یک فیلسوف ندارم، میگیم این معیار فیلسوف بزرگ، معیارهایی میشه داد ولی حالا نهایی نیست. میشه فعلا بنا رو بر این گذاشت که فیلسوفانی که در طول تاریخ در پس قرنها نزد حرفه‌ای‌های فلسفه بزرگ شمرده شده اند، قاعدتا باید ثبوتن هم بزرگ باشن. یعنی این همه آدم در طول تاریخ با گرایش‌های مختلف، بعید است که جمیعاً خطا بکنن در شمردن یک فیلسوف به عنوان یک فیلسوف بزرگ. این روی مبنا قرار بدیم، یعنی این ثبوت تاریخی رو نشانه قابل اعتمادی، این اثبات تاریخی رو نشانه قابل اعتمادی بر ثبوت بدونیم. بعید است به هر حال کسی اهل اندیشیدن به مسائل بنیادین باشد و وقتی با آراء افلاطون و ارسطو مواجه بشه اینها رو کلن غیر قابل اعتنا تلقی بکنه. این معنیش نیست که اونها درست تلقی میکنه، ولی به هر حال اینها یه نظر قابل اعتنایی است که باید بررسی بشه، حالا یا پذیرفته میشه یا رد میشه. و اصولا این فیلسوفان بزرگ که تاریخ فلسفه رو ساختن دو چیز مهم دارن، یکی روش، یکی ایده، و حالا در ادامه ایده استدلال. در واقع یه محتوا وجود داره، یه روش وجود داره، این دوتا خیلی مهمه. و به زعم من اونچه که مهمتره روشه تا محتوا. روش های فیلسوفان باید بررسی بشه و پس از ارزیابی یا پذیرفته بشه یا حق و اصلاح بشه یا رد بشه و جایگزین روش دیگری داشته بشه. اساسا اون چیزی که در کار فلسفی مهمه، بیشتر مهمه، روش کاره. مثل اجتهاد، چیزی که در استنباط مهمه روش استنباطه. مجتهد کسی نیست که فقط اقوال فقهای بزرگ رو در حافظه داره، کسی است که مهارت استنباط رو داره، و افقه اون کسی است که ماهرتر است در استنباط، نه اینکه حافظه بیشتری داره. در فلسفه هم اینجوره، اساسا علم هم اینجوریه. حرفه‌ای ها تفاوتشون با غیر حرفه‌ای ها اینه که ماهرتر. خب جای ملا صدرا کجاست توی این تاریخ فلسفه؟ به نظر من منصفانه این است که بگوییم روشن است که در قله نیست. یعنی هر اهل فلسفه منصفی که صدرا رو در خود جهان اسلام مقایسه کند با ابن سینا، به نظر من بی تردید حکم میکنه که ابن سینا بسیار بسیار برجسته تر از ملا صدرا است. و اساسا اون بنیانهای فلسفه رسمی جهان اسلام رو ریخته و همه دیگه در دامنه او هستن، چه سهروردی، چه صدرا و چه بقیه. این دو نفر جز مشهورترین ها هست. و واقعا اگر ملا صدرا رو بگیریم، اگر ابن سینا رو بگیریم، این عمود خیمه خابیده. در سطح جهانی هم اگر نگاه بکنیم، بخوایم با ارسطو یا افلاطون مقایسه بکنیم یا با فیلسوفان جدید و معاصر غرب مقایسه بکنیم، به نظر من در مورد کسانی مثل افلاطون و ارسطو که روشنه به نظرم که اصلا در اون حد و اندازه نیست. و نسبت به فیلسوفان بزرگ معاصر هم، یا حتی معاصر خودش، کسایی مثل دکارت که معاصر ملا صدرا بودن، دست کم به آسانی نمی‌شود ادعا کرد که خیلی برجسته تره. ولی در این حال میشه انکار کرد که ملا صدرا یه فیلسوف بزرگه، یه فیلسوف برجسته هست. این منصفانه است و قابل انکار نیست. و البته این مستلزم درست انگاشتن نتایج کار فلسفی اون نیست. ایده های جذابی داره، به مسائلی توجه کرده، یا دست کم به شیوهی و با روی کردی و از زاویهی به مسائلی توجه کرده است که پیش از او نبوده و از این جهت به نظر میرسه ابدایی باشه. هرچند ما همچنان نمیتونیم یک داوری حتی موجهی نسبت به موقعیت ملا صدرا در تاریخ فلسفه اسلامی داشته باشیم، به خاطر اینکه همچنان ما نه مکتب شیراز رو به خوبی میشناسیم نه مکتب اصفهان، و ملا صدرا حصیله این دو مکتب. متاسفانه همچنان ما طبقات صدریه و جلالیه، یعنی حواشی صدرالدین دشتکی و ملا جلال دوانی بر شرح قوشجی رو، بر تجرید رو، به صورت یک طبع منقح در اختیار نداریم. اصلا نمیدونیم اینا چه کردن. مکتب شیراز مکتب بسیار بسیار مهمی بوده و ملا صدرا سخت به اون وام داره. و بعد مکتب اصفهان، خود استادش میرداماد، هنوز میرداماد هرچند بسیاری از آثارش هم منتشر شده، کار نشده روش و هنوز منقح نیست و میزان وامداری صدرا به خود میرداماد هم همچنان روشن نیست. و همینطور متفکران دیگه‌ای که حالا کمتر مشهورن نسبت به این اعاظه. لذا ما به نظر میرسه مشهوراتی در باب نوآوری های صدرا داریم که اینها صحیح نیست، اونا نوآوری های صدرا نیست. از باب نمونه اونچه که بعضی از متأخرین در باب صدرا میگفتن که ملا صدرا بوده است که مبدع در واقع در هم آمیختن عرفان یا بهتر است بگوییم تصوف ابن عربی و مشا و اشراق و کلام بوده است، روشنه که به هیچ وجه این داوری درست نیست. پیش از اون در مکتب شیراز این اتفاق افتاده بود حتی در اوائلش، و ما این در همامیختگی رو حتی در آثار میرسد شریف هم میبینیم، یه چرسد به اواخر دوره شیراز، و روشنه که به هر حال این جزء ابداعات صدرا نیست، صدرا داره از اونا استفاده میکنه. ابن ابی جمهور احصایی خودش باز یکی دیگه است که خب کمتر بهش توجه شده، حالا با کاری که داره اشمیتکه میکنه و آثار احصایی رو منتشر میکنه بیشتر میتونیم داوری بکنیم در مورد جایگاه ملا صدرا. ولی در این حال با همه این اوصاف نمیشه انکار کرد که ملا صدرا به دلایل مختلف یه فیلسوف بزرگه، هم به مسائل مهمی توجه کرده، از جمله مثلا مسئله تغییر یا اون چیزی که بشنیم در سنت اسلامی حرکت و ایده حرکت جوهری و دفاعی که به هر حال تونسته پس از خودش بسیاری رو قانع بکنه در باب حرکت جوهری، و این موضوع خیلی مهمیه، چه موافق باشیم چه مخالف باشیم موضوع مهمیست. به هر حال به نظر من یکی از قله های کار صدرا بحث حرکت جوهری. یکی دیگهش بحث در باب اون چیزیست که حالا من ازش تعبیر میکنم به چیستی واقعیت خارجی و اون چیزی که تحت عنوان اصالت الوجود یا اصالت الماهیه صورتبندی شده و مسئله شده، و اینکه خب هر کی بعد از اون اومده گویا باید حتما یکی از این دو شکل رو انتخاب بکنه و. ولی به هر حال مسئله اساسی اینه که واقعیت چیست. خود این جنس واقعیت چیه و چه بسا خب شقوق پاسخ هم منحصر در این دوتا نباشه، وجود و ماهیت نباشه، و ارتباطی که این پاسخ ها داره البته با مباحثی که پیشتر مطرح بوده در باب معقولات ثانی، در باب کلی ها، نسبت کلی ها با معقولات ثانی، که همه اینها حمل، حقیقت حمل که در هم آمیخته و به هر حال رو به اینجا انجام میده، و ذهن بسیاری پس از خودش رو به هر حال به خودش معطوف کرده. به هر حال این هم روشن است که ملا صدرا یه فیلسوف بزرگه، ولی همونطور که اشاره شد در واقع ملا صدرا یه فیلسوف بزرگی است که فرزند زمانه خودش بوده، یعنی محصول مکتب شیراز و مکتب اصفهان، فرزند زمانه خودشه، متناسب با دیدگاهی که در اون زمانه مطرح شده فکر می‌کرده و ایده پردازی میکرده، و به خاطر اینکه فکرم میکرده به شدت تبدل رأی داشته. یکی از این که یکی از مشکلاتی که ما با آثار با قیمانده از صدرا داریم اینه که استخراج رأی نهاییش از اون دشوار، چون افزونه بر این که با قاطعیت نمیتونیم مشخص بکنیم که ترتیب تاریخی آثارش چی بوده، خود آثارش یک سره توسط خودش ویرایش می شده و خب توی اثر به اون ارجاع داده، تو اون به این ارجاع داده، توی هر کدام مرتبه تبدل رأی داشته، و جمع‌بندی کردن آرایش کار سختیه. چه بسا بشه گفت از این جهت کمی شبیه هوسرله. خیلی نمیشه گفت که خب رأی نهاییش چیه، توی عموم مسائل همینجوری. بنابراین در این حالی که فرزند زمانشه و خودش به این معنا واقعا فیلسوف بوده و فیلسوف قابل توجهی هم بوده، به حال یک شاخصی هست، ولی متوقف در فلسفه زمانه خودش نبوده و به این لازمه کار فلسفی متعهد بوده. و خب طبیعتاً کسانی که به ملا صدرا علاقه مندن انتظار میره که اونا هم این کارو بکنن. البته به نظر من رسید که خب این کار شروع شده، الحمدلله شروع شده، همون کسایی که خودشون رو همچنان در چارچوب فلسفه اسلامی و فلسفه صدرایی تعریف میکنن، خصوصا با استادای مصباح یزدی و بعد نسل بعد از ایشون، خصوصا های فیاضی که بیشتر در بررسی های انتقادی پیش رفتن، این مسیر شروع شده و خب قاعدش هم اینه. یه نکته دیگه مهم در مورد ملا صدرا اینه که ملا صدرا علی رغم تعهدش به کار فلسفی و عدم توقف در آراء پیشینیان خودش، نتوانسته است از هیمنه تفکر فلوتینی حاکم بر فلسفه اسلامی خارج بشه. یعنی همچنان داره فلوتینی فکر میکنه. و خب ما میدونیم که فلوتین و فلسفه فلوتینی اساسا این فلسفه غیر اسلامیه، در واقع نوعی فلسفه غیر اسلامی که البته ریشه در فلسفه های مشرکانه پیش از خودش داشت ولی یه نوعی توحیدی شده بود و به همین خاطر قابلیت جذب در جهان اسلام رو بیشتر داشت، اومد با خود ابن سینا و روز به روز پررنگتر شد این رویکردهای فلوتینی و شاید همین بود که باعث پیوند فلسفه شد نهایتاً با تصوف، تصوفی که باز همین انگاره ها رو داشت. و بعد اینها در صدرا مهیمن شد بر اون جوهره فلسفی، یعنی این رویکردهای گنوسی و فلوتینی حاکم شد بر فلسفه صدرایی. و هرچند صدرا واقعاً من فکر میکنم حتی کاملا همدلانه و صمیمانه تلاش کرد که این فلسفه خارجی رو، غربی رو و بخش شرقی رو برای غیر اسلامی رو ممزوج کنه و سازگار بکنه با آموزه‌های اسلامی، واقعا صمیمانه تلاش کرد که این کار بکنه، ولی موفق نشد، چون اساساً اون فلسفه ها نمیتونست کاملا هماهنگ و سازگار بشه با جوهره توحید و باورهای بنیادین در جهان اسلام. لذا در این حالی که تلاشش رو کرد و از این جهت هم فکر میکنم معجوره و خب زحمت خودش رو کشیده، ولی موفق نشده، چون راهی رو در پیش گرفته که اساسا به گمان من بنبسته. یعنی هر مقدار هم شخص تلاش بکنه که اینها رو کاملا با هم سازگار بکنه نمیتونه، به هر حال محدودیت های جدی در این راه وجود داره. و من گمان میکنم که این مهمترین آسیب فلسفه صدرایی است از منظر الهیاتی، فارغ از منظر مباحث فلسفی صرف و غیر الهیاتی که اونها حالا در جای خودش محل بحثه، هرچند من فکر کنم ایده‌ای درخشانی داره، خصوصا در بحث حرکت. نه اینکه باش همدل هستم حتی، نه اینکه، ولی به هر حال ایده جذاب، جالبه، استدلالش جالبه. و البته حتما باید اینجا یادآوری بکنیم که ملا صدرا سخت به فخر رازی مدیونه، به شدت مدیونه. و من فکر میکنم اگر فخر نبود صدرایی نبود در همه مباحث. یعنی واقعا اگر آثار فخر نبود ملا صدرا نمیتونست تا همین مقدار هم پیش بره. خیلی فخر کمک کرده بود به هم صورتبندی مسائل، هم صورتبندی استدلال ها و ما بخش های قابل توجهی از آثار صدرا رو که میبینیم در واقع تکرار همون استدلال ها و بلکه دیدگاه های فخر رازی هرچه ممکنه در ظاهر برای غیر اهل فن اینجور به نظر نیاد، ولی هست، خصوص مسائل نفس که من کار کردم عمده استدلال همون استدلالای فخر رازی. ایشون به عینهی یا با کمی ویرایش زبانی در اسفار و سایر آثارش آورده و هرچند دیدگاهشون نیست ولی خب استخدام کرده و به شدت مدیون این کارها هست. و خب طبیعتاً حالا شاید این مقدمه باشه برای مباحث حضرت استادای برنج کار که قرار است در باب اشتراکات اشاعره و حتی قاعدتاً اشاعره متأخر دیگه که فلسفی هم شدن دیگه و ملا صدر رو بحث بکنم، در خدمتتون هستیم.
من یک نکته رو سوال میکنم و بایدیدم بعد شدید نکته دون. این موفقیتی که ملا صدر در به اصطور تعبد به آثار خودش و اینکه چرا ابن سینا اونطور در قرنهای بعدی مورد توجه قرار نگرفت ولی ملا صدر تونست به نظر فکری و فرهنگی یک جنب وسیع رو حداقل در دوران معاصر به خودش متعبد کنه با آثارش، این خواستگاهش چی هستش؟ تحلیلش در چیه که یک تعبدی با آثار ملا صدر ایجاد شده ولی در بقیه فیلسوفان حالا موفق‌تر حتی ایجاد نشد؟ چه شکلی تحلیل میشین؟
اولا سوال سختیه. من فکر کنم تک عاملی نیست، عوامل مختلفی دخیل بوده. اولا ملا صدرا در امامیه اینقدر جایگاه پیدا کرده نه در جهان اسلام، و چه بسا این که خب شاید برجسته ترین فیلسوف امامی هست، یعنی نه سهروردی امامی بوده و نه ابن سینا، شاید خود این یک عامل مهم باشه برای اینکه امامیه بیشتر بهش توجه بکنن و گذشت از اینکه خب آثارش نزدیکتر بوده، شرح و اصول کافی داره، نمیدونم چی داره، به هر حال جزء سنت حوزوی امامیه است و این فکر میکنم بی تأثیر نیست. نکته دیگه اینه که همونطور که گفته شده مشهورم هست، البته میگوین آثار صدرا سهل ممتنه ولی به هر حال خیلی روانتره تا آثار ابن سینا. ابن سینا خدا خیلی دشوارتر. افزونه بر این که اصولا خب متأخران وقتی آثار بهتری رو بیارن دست کم خوشخوان‌تر باشه، دراسی‌تر باشه، اینها خب اصولا از نظر دراسی با اونا شروع میشه دیگه، همونجور که الان ما داریم ملا صدر رو با روایت علامه طباطبایی میخونیم، مثلا دیگه نمیریم منظومه بخونیم چون بدایه و نهایه خوشخوانتره، دراسیتره، امروزیتره، در حالی که خانش آقای طباطبایی با خانش حاجی سبزواری متفاوته و شاید ما به تدریج اساسا اون خانش رو فراموش کنیم، فکر کنیم مثلا ملا صدر دقیقاً همین چیزایی میگه که آقای طباطبایی میگن در حالی که چنین نیست. خب شاید همین وضعیت در مورد ملا صدر هم بوده. ملا صدر اومده به حال روانتر، خوشخوانتر ارائه داده و طبیعتاً متأخر هم هست، در سنت امامی هم هست. این تأثیر میذاره در این که کسانی که فلسفه میخونن با ملا صدر شروع کنن نه با ابن سینا شروع کنن، و وقتی ملا صدر رو میخونن ابن سینا رو هم از چشم ملا صدر رو میبینن و همینجوری تاثیرگذاری بیشتر میشه. نکته دیگه‌اش فکر میکنم چه بسا این باشه که فلسفه صدر صوفیانه تره دست کم، اگر نگیم صوفیانه است، در حالی که ابن سینا اینطور نیست. و نکته مهم این است که دست کم در تشیع ایرانی تصوف به نحو فرهنگی جایگاه برجسته ای داره، چه موافق باشیم چه مخالف باشیم، این هست، این واقعیت. در چه میزان از خانه های ایرانیان در کنار قرآن حافظ وجود داره. مثنوی ملای رومی وجود داره. خب هست دیگه، چقدر از ایرانی ها اونا رو میخونن، حفظ میکنن، عطار میخونن، نمیدونم چی، با ادبیات ایرانی اصلا ممزوج شده، وارد فرهنگ ایرانی شده. ما فرقه های بسیار زیاد صوفیانه ای داریم که شعارشون حب امیرالمومنین و این هاست و یا علی و کذا و کذا. خب من فکر کنم این هم باز مزید بر علت میشه. طبیعتا اقبال به آثار صدر بیشتر از آثار ابن سینا خواهد بود، بیشتر از آثار حتی سهروردی خواهد بود، چون این زمینه ها رو داریم. نکته دیگه که به نظرم اون هم نمیشه ازش گذشت اینه که به نظرم فلسفه‌ای که صدر پرداخته زمینه را برای تبیین یک سری از روایات مربوط به معرفت الامام و جایگاه امام و خلقت نورانی اهل البیت و اینها رو آماده میکنه، یعنی اونها رو توضیح میده، خرد پذیر میکنه. دیگه شخص فکر میکنه که این صرفا پذیرش از یک مرجع علمی نیست، تقلید نیست که امام فرموده است، امام چون این جایگاهی دارد پس دارد. نه، فلسفه صدرایی گویه یه همچی زمینه ای رو میده برای توضیح این که بله آقا سلسله مراتب اینجوریه، اینها مبدأ فیض هستن، صادر اول هستن، حقیقت محمدیه هستن فلان، و اینا رو توضیح میده. من فکر میکنم خود این هم به جذابیتش برای یه طیف دیگه ای باز میافزاید و مجموعی به هر حال این عوامل شاید مؤثر بوده در اینکه ملا صدرا در حوزه‌های امامیه. و البته در ضمن این رو هم فراموش نکنیم، ملا صدرا این جایگاهی که امروزه داره عمدتاً در این 14 اخیر داره، نه پیش از اون، و بخشی از این هم ناشی از عوامل سیاسی است. مثلا بله، خب این رو هم باید اضافه کرد. مجموعه این عوامل به هر حال دست به دست هم داد. البته حالا تلاش‌های آقای طباطبایی، تلاش‌های آقای طباطبایی، علامه طباطبایی و آقای مطهری در پاسخ دادن به مارکسیسم بنا بر مبانی صدرایی هم به نظرم نمیشه اونم نادیده گرفت، شاید اونم خیلی مؤثر بود. به هر حال شاید مؤثرترین پاسخی که در اون زمان به مارکسیسم داده شد از ناحیه برحال اصول فلسفه و روش رئالیسم بود، و این اثر برحال تحت تأثیر دیدگاه ملا صدرا بود. خودمونم به نظرم یه نقش مهم میداشت. برحال فکر کنم عوامل مختلفی تأثیر داشته تا به اینجا رسیده دیگه.